با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب تثنیه فصل 6. موضوع اصلی این فصل عبارت است از محبت و اطاعت. همانطوری که قبلا گفتیم در کتاب تثنیه تأکید بر دو کلمه می باشد. محبت و اطاعت. نه شریعت و اطاعت که احتمالاً این دو معمولاً با یکدیگر فرض کرده می شوند. در واقع محبت خدا در شریعت نشان داده شده است. بزرگترین اصل و قانون شریعت محبت است. در نتیجه اصل یا قانون انجیل در کتاب تثنیه خلاصه شده است، یعنی آنچه در یوحنا فصل 3 آیه 16 می‌خوانیم: زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است. شما و من با اطاعتمان از خدا محبتمان به او را ثابت و بیان می‌کنیم. خداوند عیسی این مطلب را در یوحنا فصل 14 آیه 15 بدین صورت میگوید: اگر مرا دوست دارید آنچه میگویم اطاعت میکنید. تا به امروز این مطلب برای همه آزمایش اصلی و مهم است. اگر او را دوست دارید پس به فرمانش گوش خواهید داد. نجات یک موضوع مربوط به عشق و محبت است. نامه اول یوحنا فصل 4 آیه 19 میگوید: محبت ما نسبت به خدا از محبتی ناشی می شود که او اول نسبت به ما داشت. عیسی خداوند از تثنیه فصل 6 آیه 5 نقل قول کرده و این موضوع را بزرگترین فرمان دانست: شما باید او را با تمامی دل و جان و توانایی خود دوست بدارید. اطاعت ما نشانه و بیان محبت ماست. در همه شرایط اطاعت مهم می باشد، چون شرطی است که خداوند قرار داده است. حال شاید بپرسید که اگر در عهد عتیق هم محبت مطرح است، پس چه تفاوت و چه نکته تازه‌ای در رابطه با محبت در عهد جدید وجود دارد؟ تفاوت این است که در عهد جدید محبت خدا در تاریخ به واسطه جسم یافتن و مرگ مسیح به اثبات رسیده است. در رومیان فصل 5 آیه 8 می‌خوانیم: اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. او برای ما مرد. می‌بینید که بیرون آوردن بنی اسرائیل از مصر نوعی محبت و جان فدا کردن و مردن به خاطر آنها نوعی دیگر از محبت است. سخن گفتن از بالای کوه سینا یک کار و پایین آمدن و انسانیت ضعیف ما را بر خود گرفتن، انسان شدن و مردن بر روی صلیب به خاطر گناهان ما کار دیگری است. دوباره تکرار می‌کنم که نجات یک موضوع مربوط به عشق و محبت است. نامه اول یوحنا فصل 4 آیه 10 میگوید: این است محبت واقعی، ما او را محبت نکردیم بلکه او ما را محبت کرد و یگان فرزندش را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. ما هنوز در سخنرانی دوم موسی هستیم. در فصل‌های 5 الی 7 او 10 فرمان را تکرار و تفسیر می‌کند. بزرگترین فرمان. در تثنیه فصل 6 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: خداوند خدایتان به من فرمود که تمامی این قوانین را به شما تعلیم دهم تا در سرزمینی که به زودی وارد آن می‌شوید آنها را به جا آورید و بدین ترتیب شما و پسران و نوادگانتان خداوند خدایتان را با اطاعت از کلیه احکامش در تمام طول زندگی خود احترام کنید تا عمری طولانی داشته باشید. در اینجا تأکید بر اطاعت است. در واقع دو دسته انسان در دنیا زندگی می کنند. آنانی که خدا را دوست دارند و آنانی که از خدا متنفرند. احساس واقعی و وضعیت قلبی هر انسانی را می توان از اطاعت یا نااطاعتی او فهمید. گوش کنید که تثنیه فصل 5 آیه 29 چه می گوید؟ ای کاش همیشه چنین دلی داشته باشند و از من بترسند و تمام اوامر مرا به جا آورند. در آن صورت زندگی فرزندانشان در تمام نسلها با خیر و برکت خواهد بود. خدا از طریق اشعیا نبی در کتاب اشعیا فصل 29 آیه 13 اینطور می گوید: این قوم با زبان خود مرا می پرستند ولی دلشان از من دور است. پرستش ایشان مراسمی است توخالی و انسانی. توجه کنید که سموئیل نبی چگونه شاول پادشاه را در اول سموئیل فصل 15 آیه 22 سرزنش کرد. سموئیل در جواب گفت: آیا خداوند به قربانی ها خوشنود است یا به اطاعت از کلامش؟ اطاعت بهتر از قربانی است. اگر او را اطاعت می کردی خوشنودتر می شد تا اینکه برایش گوسفندهای فربه قربانی کنی. وقتی که خداوند عیسی مسیح به شمعون پتروس مأموریت می داد، فقط یک سوال از او پرسید که در یوحنا فصل 21 آیه 16 می خوانیم: شمعون پسر یونا، آیا واقعا مرا دوست داری؟ عظیمترین و عالیترین موضوع در آسمان دیدن خداوند عیسی مسیح می باشد و اینکه درک کنیم که او مرا دوست دارد و جانش را به خاطر من داد. اما بهترین حقیقت جالب دیگر در آسمان این خواهد بود که من همه را محبت خواهم کرد و همه مرا محبت خواهند کرد. اکنون دوست من، این حقیقت آسمان را به جایی بسیار عالی تبدیل خواهد کرد. تثنیه فصل 6 آیه 3 ادامه می دهد: بنابراین ای اسرائیل، به هر یک از فرامین به دقت گوش کنید و مواظب باشید آنها را اطاعت کنید تا زندگی پربرکتی داشته باشید. اگر این دستورات را به جا آورید، در سرزمین حاصل خیزی که در آن شیر و عسل جاری است، همچنان که خداوند خدای پدرانتان به شما وعده فرمود، قوم بزرگی خواهید شد. آنها قول داده بودند که همه اوامر خداوند را اطاعت خواهند کرد، ولی در انجام آنها با شکست مواجه شدند. ما هم امروز مانند آنها هستیم و شکست می‌خوریم. اکنون به آیه‌ای می‌رسیم که الهیدانان آن را بزرگترین اصل یا تعلیم کتاب مقدس می‌دانند. در تثنیه فصل 6 آیه 4 می‌خوانیم: ای بنی اسرائیل، گوش کنید، تنها خداوندی که وجود دارد خداوند ماست. این یک جمله عظیم و پرشکوهی است. کلمه خداوند ترجمه شده از یک کلمه عبری که به صورت یهوه خوانده می شود. کلمه خدا ترجمه از کلمه عبری الوهیم می باشد. کلمه الوهیم یک کلمه جمع است. از آنجایی که عددی در این کلمه جمع به کار نرفته است، می توانیم با توجه به دیگر مفاهیم کتاب مقدس عدد 3 را در آن فرض کنیم. در زبان عبری اسم می تواند مفرد، دوگانه یا جمع باشد. وقتی که کلمه جمع باشد و عدد مشخصی نداشته باشد، می توان فرض کرده شود که منظور عدد 3 است. در نتیجه کلمه الوهیم اشاره‌ای به تثلیث است. بنابراین جمله مطرح شده را می توان اینطور ترجمه کرد: ای بنی اسرائیل، گوش کنید، یهوه تثلیث ما یک یهوه است، یا خداوند خدای سگانه ما یک خداوند است. بنی اسرائیل در دوره بت‌پرستی زندگی می‌کردند. ملت‌ها در آن زمان چند خدا را می‌پرستیدند. پیغامی که بنی اسرائیل باید به جهانیان می‌رساند، پیغام یگانگی و یکی بودن خدا بود. یهوه الهیم ما یک یهوه است. این پیغامی بود برای دنیای بت‌پرستان. امروز در دنیای زندگی میکنیم که بت پرستی و چند خدایی به طور زیاد وجود ندارد، ولی بی خدایی و ضد خدا بودن وجود دارد. حتی در این دوران هم ما بایستی پیغام تثلیث را به جهانیان برسانیم. خدا پدر، پسر و روح القدس است. ما درباره همان یهوه صحبت میکنیم. او الوهیم و تثلیث ماست، اما او یک یهوه است. در تثنیه فصل 6 آیه 5 می‌خوانیم: شما باید او را با تمامی دل و جان و توانایی خود دوست بدارید. عیسی مسیح خداوند ما این فرمان را در بزرگترین فرمان می‌دهد. در مرقس فصل 12 آیه 28 الی 31 می‌خوانیم: یکی از علمای مذهبی که آنجا ایستاده بود و به گفتگوی ایشان گوش می‌داد، وقتی دید عیسی چه جواب دندان شکنی به آنان داد، پرسید: از تمام احکام خدا کدام از همه مهمتر است؟ عیسی جواب داد: آن که می‌گوید ای قوم اسرائیل گوش کن، تنها خدایی که وجود دارد خداوند ماست و باید او را با تمام قلب و جان و فکر و نیروی خود دوست بداری. دومین حکم مهم این است: دیگران را به اندازه خودت دوست داشته باش. هیچ دستوری مهمتر از این دو نیست. شما تا چه حد این فرمان را حفظ می کنید؟ بسیاری از ما باید اعتراف کرده باشیم که این فرمان را اجرا نمی کنیم. ما او را با تمام فکر، قلب و جانمان دوست نداریم. باید اعتراف کنم که من به نوبه خود آن را به انجام نرساندم. ای کاش می توانستم. اما باید همراه با پولس رسول بر طبق فیلیپیان فصل 3 آیه 13 الی 14 بگویم که: بلی برادران عزیز من، هنوز آن که باید باشم نیستم، اما تمام نیروی خود را صرف یک کار می کنم و آن این که گذشته را فراموش کنم و با انتظار و امید به آنچه در پیش است چشم دوزم و بکوشم تا به خط پایان مسابقه برسم و جایزه را به چنگ آورم که برای آن خدا ما را به سوی آسمان فرا می خواند و همه اینها در اثر فداکاری است که مسیح برای ما انجام داده است. می خواهم بگویم که خداوند را دوست دارم. ای کاش بیشتر از حدی که دوستش دارم محبتش می کردم. او کسی است که من امروز محبتش می کنم. واقعا می توانم اعلام کنم که به او عشق می ورزم و این همان موضوعی است که خداوند عیسی مسیح از شمعون پتروس پرسید: آیا مرا دوست داری؟ به نظر من خداوند عیسی مسیح امروز نیز آن سؤال را از من و شما می پرسد. برای اینکه یاد بگیریم چگونه محبتش کنیم، باید در نزد او بنشینیم و او را بشناسیم. او بهتر و برتر از ده ها هزار است. او سرور سروران است. فقط او از همه نظر دوست داشتنی است. او خدای ماست. در یوحنا فصل 6 آیه 68 الی 69 می‌خوانیم: پتروس گفت: استاد، نزد که برویم؟ فقط شمایید که با سخنانتان به انسان زندگی جاوید می‌دهید و ما ایمان آورده ایم و می دانیم که شما فرزند مقدس خدا هستید. او نجات دهنده ماست. او خداوند ماست. من او را می پرستم. می خواهم او را بیشتر بشناسم. او برای شما کیست؟ شما باید او را با تمامی دل و جان و توانایی خود دوست بدارید. سپس خداوند عیسی به لاویان فصل 19 آیه 18 اشاره می کند: دیگران را به اندازه خودت دوست داشته باش. او گفت که فرمان دوم مانند فرمان اول است. دوستان، فرمانی نیست که بگوید خدا را محبت کن و از مردم متنفر باش. خدا چنین فرمانی نداده است. به یاد دارید وقتی که شاول مسیحیان را اذیت و آزار می‌رساند، بر طبق اعمال رسولان فصل 9 آیه 4 خداوند عیسی مسیح از او پرسید: شاول، شاول، چرا اینقدر مرا رنج می دهی؟ او امروز نیز همین سؤال را از برخی مسیحیان می‌پرسد. اگرچه آنها می‌خواهند تظاهر کنند که خداوند را شناخته محبت می‌کنند، اما او از آنها می‌پرسد چرا اینقدر مرا رنج می‌دهی؟ شاید اعتراض کنند و بگویند خداوندا ما تو را رنج نمی‌دهیم، بلکه محبت می‌کنیم. و خداوند پاسخ خواهد داد پس چرا آن شخص یا فلان شخص را آنقدر زیر سوال برده و از او انتقاد می‌کنید؟ چرا امروز آنقدر بر ضد آنانی هستید که کلام خدا را بشارت می‌دهند و به مردم پیام او را می‌رسانند؟ چرا به جای اینکه کمک کنید ما نمی‌شوید؟ می‌خواهم یک چیز را به شما بگویم که باید دقت کنیم و مواظب باشیم وقتی که می‌گوییم خدا را محبت می‌کنیم در حالی که از دیگر ایمانداران متنفریم. امکان ندارد محبت شما حقیقی باشد وقتی که درباره محبت کردن خدا صحبت می کنید در حالی که وقتتان را صرف از بین بردن خدمت دیگران می کنید. این یک ریاکاری نمایان، آشکار و گستاخانه است. در تثنیه فصل 6 آیه 6 می خوانیم این قوانینی که امروز به شما می دهم باید دائم در فکرتان باشد. مزمور 119 آیه 11 را به یاد دارید که داوود گفت کلام تو را در دل خود حفظ می کنم و به خاطر می سپارم تا مبادا نسبت به تو گناه ورزم. این همون جایی است که من و شما امروز باید کلام خدا را در آن نگه داریم. کلام خدا را باید در دل و فکر خود حفظ کنیم. در تثنیه فصل 6 آیه 7 و 9 می‌خوانیم آنها را به فرزندان خود بیاموزید و همیشه درباره آنها صحبت کنید، خواه در خانه باشید، خواه در بیرون، خواه هنگام خواب باشد، خواه اول صبح. آنها را روی انگشت و پیشانی خود ببندید، آنها را بر سردر منازل خود و بر دروازه‌هایتان بنویسید. پولس رسول همین مطلب را در افسوسیان فصل 6 آیه 4 میگوید. فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید، مبادا دلگیر و عصبی شوند. ایشان را آنطوری که خداوند میپسندد با محبت تربیت کنید و از کلام خدا ایشان را پند و نصیحت دهید. خدا والدین را مسئول تربیت فرزندان و آشنا کردن آنها با دستورات خدا می داند. امثال سلیمان فصل 22 آیه 6 می گوید بچه را در راهی که باید برود تربیت کن و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد. این طور نیست که فرزندان را طوری که خود شما می خواهید تربیت کنید، بلکه به این معنی است که خدا روشی برای تربیت آنها داد و خدا راهی برای آنان در نظر گرفته است و شما باید با خدا همکاری کنید. معنی واقعی آن برای والدین این است که آنان بایستی با خدا باشند و با خدا راه بروند. این کلام یعنی کلام خدا را باید همیشه در نظر می داشتند. امروزه می بینیم که در همه کشورها روی دیوارها یا پلاکارتها و انواع تابلوها پر از تبلیغات متفاوت هستند. پس تعجبی ندارد که مردم دنیا به مصرف کنندگان الکل، مواد مخدر و سیگار تبدیل شده باشند و این تبلیغات درباره انواع تولیدات همیشه جلوی چشم ما هستند. در تلویزیون، در رادیو، در مجلات و روزنامه‌ها، در همه تبلیغات و در همه جا دیده می شوند. جوانان به این گونه تولیدات روی می آورند چون آنها چیزهایی هستند که در همه جا به آنها عرضه می شوند. اما خدا می خواهد کلامش با استفاده از همین ابزار و امکانات به قومش تعلیم داده شود. کلام او بایستی در همه جا مورد دید مردم باشد. چرا؟ چون قلب انسان مایل است که به سرعت خدا و راه‌هایش را از یاد ببرد. بنابراین خدا به قومش هشدار می‌دهد که نباید وقتی که وارد سرزمین موعود می‌شوند و از برکاتش استفاده می‌کنند او را فراموش کنند. خیلی عجیب است که مردم وقتی که برکات را میگیرند معمولاً و اغلب اوقات برکت دهنده را فراموش میکنند. در تثنیه فصل 6 آیه 13 میخوانیم: از خداوند خدایتان بترسید، او را عبادت کنید و به نام او قسم بخورید. خداوند ما عیسی مسیح از این آیه وقتی که توسط شیطان وسوسه شد استفاده کرد که در انجیل متی فصل 4 آیه 10 و انجیل لوقا فصل 4 آیه 8 می‌خوانیم. تثنیه فصل 6 آیه 16 می‌گوید: او را به خشم نیاورید چنان که در مسا این کار را کردید. این آیه دیگری است که خداوند ما زمانی که در برابر وسوسه شیطان می‌ایستد استفاده می‌کند که در انجیل متی فصل 4 آیه 7 و انجیل لوقا فصل 4 آیه 12 نقل قول شده است. به همین دلیل شیطان از کتاب تثنیه متنفر است و بر ضد آن اقدام می‌کند. دوباره خدا به قومش تذکر می‌دهد که با علاقه فرامینش را اجرا کنند تا سرزمین موعود را در دستان خود داشته باشند و همچنین آن فرامین را به فرزندانشان هم تعلیم دهند. تثنیه فصل 6 آیه 23 الی 25 ادامه می‌دهد: او ما را از زمین مصر بیرون آورد تا بتواند این سرزمین را که به پدرانمان وعده داده بود به ما بدهد. او به ما عم فرموده است که تمامی این قوانین را اطاعت کرده به او احترام بگذاریم. اگر چنین کنیم او ما را برکت می دهد و زنده نگه می دارد، چنان که تا امروز کرده است. اگر هرچه را خدا فرموده است با اطاعت کامل انجام دهیم، او از ما خوشنود خواهد شد. خدا آنها را از زمین مصر بیرون آورد. هدف او این است که آنها را به سرزمین موعود بیاورد و نجات ما هم همینطور است. خدا ما را از مرگ، گناه و محکومیت نجات داده است. او ما را به درون بدن مسیح، مکان برکت و مشارکت با او و سرانجام به ملکوت آسمانی و بهشت آورده است. اگرچه نجات ما هنوز به طور کامل تمام نشده است، بر طبق رومیان فصل 4 آیه 25 عیسی مسیح به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و دوباره زنده شد تا ما در پیشگاه خدا بی گناه به حساب آییم. او نیکویی و عدالت ماست تا ما بتوانیم در برابر خدا بایستیم. او ما را بیرون آورد تا به درون ببرد. به خاطر این حقیقت ما امروز می توانیم بگوییم من نجات یافتم. ما حیات جاودانی را یافته ایم. در برابر خدا ایستاده ایم با عدالت کامل و با لیاقت نجات دهنده من عیسی مسیح. اول یوحنا فصل 5 آیه 11 الی 12 می گوید: اما خدا چه شهادتی داده است؟ شهادت خدا این است که او به ما حیات جاوید عطا کرده و این حیات در فرزند او عیسی مسیح است. پس روشن است که هر کس مسیح را دارد به این حیات نیز دسترسی دارد. اما هر که مسیح را ندارد از این حیات بی بهره خواهد ماند. من در حال نجات یافتن هستم. خدا در زندگی من کار می کند. مرا شکل می دهد. هدایت می کند. تحول می دهد تا هرچه بیشتر شبیه پسر عزیز او شوم. فیلیپیان فصل 2 آیه 12 الی 13 میگوید: همین روش را ادامه دهید و بکوشید تا با اعمالتان نشان دهید که نجات یافته اید. یعنی با اطاعت و احترام عمیق به خدا و دوری از هر آنچه که موجب ناخشنودی اوست. زیرا خدا خودش در وجود شما کار میکند تا بتوانید با میل و رغبت او را اطاعت نمایید و اعمالی را به جا آورید که مورد پسند اوست. این اعمال برای دریافت نجات نیستند، بلکه این اعمال در نتیجه نجات یافتن در زندگی من می باشد. من نجات خواهم یافت. از من ناامید نشوید، چون کار خدا با من هنوز کاملا تمام نشده است. و من نیز از شما ناامید نخواهم شد، چون کار خدا با شما نیز هنوز کاملا تمام نشده است. نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 2 میگوید: بلی عزیزان، ما اکنون حقیقتا فرزندان خدا هستیم، گرچه هنوز نمیدانیم در آینده چگونه خواهیم بود، اما این را به یقین میدانیم که وقتی مسیح بازگردد مانند او خواهیم شد، چون او را همان گونه که هست خواهیم دید. یک خانم عزیز در جلسه برای شهادت دادن بلند شد و گفت که هر مسیحی باید پشتش این نوشته باشد که این همه آن چیزی که فیض خدا خواهد کرد نیست. چه حقیقتی؟ کار خدا هنوز با هر یک از ما تمام نشده است، ولی وقتی او ظاهر شود به شباهت او خواهیم بود. به طور کامل در ما ساکن نیست. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.